دادی مجله شامگاهی.
سلام شنونده ای عزیز، ساعت در پراگ سه بعد از ظهر و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 29 ژانویه. من میرزای سنیپور شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم
و با گرمترین سلام های شامگاهی کیوم مرسیاتو هستم، مجری این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه هفته بیگاه و در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه و تقدیم همکار ما طاهری سفر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور با 3 ماه تأخیر و روز 20 آگوست سال روان برگزار خواهد شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات باید ماه می برگزار می شد، ولی عزیز الله لودن رئیس کمیسیون گفت به علت های فنی و اکمالاتی و امنیتی برگزاری انتخابات در زمان مقرر شده امکان ناپذیر است.
ما دلایل حقوقی داریم که چرا ما ایره پس انداختیم، دلایل بودجوی داریم، مشکلات تکنیکی داریم که چرا ما ایره نظر به مشکلات تکنیکی نتانستیم به مو وقت.
پیمان نظامی نتو که نیروهای امنیتی تقریبا 55 هزار نفری در افغانستان را فرمان فرمایی میکند، از این تصمیم مقامات افغانستان ابراز خوشنودی کرد. حامد کرزی که انتظار میرود برای دور دیگری حکمرانی در افغانستان نامزدیش را در انتخابات خواهد گذاشت، چند رقیب پرقدرت هم خواهد داشت. محبوبیت حامد کرزی بر اثر فسادکاری گسترده در حکومتش و افزایش حمله و خرابکاری های طالبان در افغانستان کمتر شده است. سفارت تاجیکستان در مسکو گزارش‌ها در مورد اعتراض روسیه به بیانیه رسمی حکومت تاجیکستان را رد کرد. نشر کمرسنت گزارش داده است که دیپلمات‌های روسیه عبدالمجید داستیف سفیر تاجیکستان را به وزارت امور خارجه آن کشور دعوت کرده و با او گفتند که شرح بیانیه دمیتری مدودف به حیث رئیس جمهوری کشور از طرف دولت تاجیکستان بیرون از معیارهای دیپلماتی است. منظور بیانیه مدودف در ازبکستان است که گفت هنگام اجرای طرحهای اسیم انرژی در رودخانه‌های فرامرزی باید منافع همسایه کشورها هم به عنابت گرفته شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان در این زمینه گفته بود بیانیه دمیتری مدودف مایه حیرت تاجیکستان شده است، زیرا به گفته پیشینه رهبران روسیه موافقت نمی کند. وزارت امور خارجه روسیه در این مورد شرح نداده است. خبر دیگر از تاجیکستان این است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر امور داخله محمد نظر صالحف را از مقامش سبکدوش کرده و معاون اول او عبدالرحیم قهاروف را وزیر امور داخله نو تعیین کرده است. فرستاده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه امروز با محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد. جورج میچل گفت مهمترین کار در مرحله فعلی تمدید آتش بس در نوار غزه است که به نزاع 3 هفته‌ای اسرائیل و حماس خاتمه داد، اما جورج میچل قصد نداشته است با گروه تندروی حماس ملاقات کند. روزنامه یدیاد اهرانات اسرائیل امروز گزارش داد که نخست وزیر اهود اولمرت با جورج میچل گفته است کشورش در مذاکرات با فلسطینیان اخراج 60 هزار شهرک نشینان اسرائیلی از کناره غرب را پیشنهاد کرده است. با گفته روزنامه فلسطینیان از امضای این سازش اصولی سرپیچی کردند و دلیل آن که تا زمان انتخابات اسرائیل در روز 10 فوریه سازش مورد اجرا قرار نمی گیرد. چندی از احزاب سیاسی مخالف دولت در گرجستان با نشر یک بیانیه مشترک خواستار استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی شدند. آنها رئیس جمهور را به تقلب در انتخابات گذشته متهم نموده و خواستند تا که نظام انتخاباتی گرجستان به زودی اصلاح شود. حزب رئیس پیشینی پارلمان گرجستان نینا برجنادزه هم به این دعوت پیوسته است. احزاب پراکنده مخالف گرجستان در گذشته نتوانستند میخائیل ساکاشویلی را به طور جدی به چالش بکشند، اما این بیانیه مشترک آنها را یک نشانه فشاری افزاینده به میخائیل ساکاشویلی می دانند که برای عملکردش در جنگ گرجستان با روسیه در ماه آگوست بسیار تنقید می شود. کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد تعداد زیادی کتاب و دستخط‌های نادری قدیمه را مصادره کرده است که گروهی از شهروندان کشور می خواستند به خارج قاچاق کنند. ناظرجان بوریف سخنگوی این کمیته روسی امروز بر رادیو آزادی گفت در بین اثرها دستنویس کتاب قرآن میراث عصر 18 و کتاب‌های چاپی سنگی حکایات صحابه و شرح الوقایه آثار سده 19 نیز هستند که برای اهل علم و فرهنگ ارزش نهایت بلند دارند. ناظر جان بوریف گفت تمام آثار نادری ضبط شده از دست قاچاق بران برای حفظ به اختیار پژوهشگاه شرق شناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان گذاشته شده است. سخنگوی کمیته امنیت ملی گفت به خاطر خلل وارد نشدن به جریان تحقیقات نام همان به قاچاق آثاری گرانبها و کشورهای موردی نظر آنها برده نمی شود.
تشکر همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 29 ژانویه را از رادیوی آزادی میشنوید. به دنبال بخش خبری برنامه یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالبی که تا نیم ساعتی نزدیک در این نشر مجله تقدیم شنونده های عزیزی ما خواهند شد.
سفارت تاجیکستان در مسکو خبرهای نشر شده در باره با وزارت خارجه روسیه دعوت شدن عبدالمجید دوستیف را رد کرد.
اما چرا روزنامه ملاقات رؤسای جمهوری های تاجیکستان و روسیه تا حال روشن نیست؟
تغییرات در رهبری وزارت امور داخله، محمد نظر صالحوف را عبدالرحیم قهاروف عوض کرد.
20 آوگوست تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد.
شنونده عزیز، در کلبور این ساعت مجله شامگاهی یک سلسله گزارش های دیگری جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه حتما برایتان معرفی خواهیم کرد. اما حالا برویم دنبال موضوع هایی که معرفی کردیم. سفارت تاجیکستان در مسکو خبری نشر شده در روزنامه روسیه کمرسان را که میگفت سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف شام سه‌شنبه به وزارت خارجه روسیه دعوت شده است رد کرد. خود آقای دوستیف نیز این خبر را غیر واقعی و دروغ نامیده گفته است که کمرسان پیوسته وضع را تشنج می‌دهد. اما مؤلف کمرسان به درستی خبری نشر شده اصرار ورزیده میگوید این اطلاع را از منابعش در خود سفارت تاجیکستان به دست آورده است.
کمرسان نوشت که در وزارت خارجه به آقای دوستیف گفتند هر نوع تشریحی سخنرانی های رهبری اول یک کشور مناقض با آداب دیپلماتی بوده، ارسال یادداشت اعتراضی در این رابطه عملی غیر قابل قبول است. یادآور میشویم وزارت خارجه تاجیکستان به دنبال سخنرانی های رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در تاشکند با ارسال یک یادداشت به موضع گیری های مدودف در قبال مسائل تقسیم و استفاده ذخایر و منابع آبی آسیای مرکزی اظهار اعتراض کرد. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما سید قاسمی قیامپور که با هم میشنویم.
سفارت تاجیکستان در روسیه خبری نشریه کمرسانت درباره دعوت سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف به وزارت امور خارجه این کشور را رد کرد. روز پنجشنبه کمرسانت با استناد به یک منبع خود در سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که دیپلمات والامقام تاجیک در وزارت امور خارجه روسیه صحبت ناگواری داشت و از جمله به عبدالمجید دوستیف یادرس کردند که تشریح گفته های مقام اول کشور خارجی خلاف آداب دیپلماتی است. منظور از اصطلاح تشریح گفته های مقام اول کشور خارجی نوت اعتراضی وزارت امور خارجه تاجیکستان در رابطه با اظهارات رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در تاشکند در مورد هماهنگی بنیاد نیروگاه ها با کشورهای همسایه است. دیمیتری مدودف ضمن سفرش به ازبکستان گفته بود روسیه جانبداری آن است که هر کشور منطقه در مورد بنیاد مؤسسه باید با همسایه ها به سازش برسد. با اصطلاح دیگر مسکو تاشکند را مطمئن ساخت که بدون سازش تاجیکستان با ازبکستان در بنیاد نیروگاه راغان شرکت نخواهد کرد. ازبکستان مخالف بنیاد نیروگاه است و میگوید که بنیاد آبانبار باعث کمابی در زمینهای کشتی پخته کشور میگردد. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اظهارات خود اشاره کرده بود که کمتر از نیم سال پیش دیمیتری مدودف از بنیاد نیروگاه راغان پشتیبانی کرده بود و اعلام داشت که در رودخانه های تاجیکستان باز سه نیروگاه دیگر هم می سازد. و اما آن وقت رئیس جمهوری روسیه درباره هماهنگ ساختن بنیاد نیروگاه ها با کشورهای همسایه حرفی نگفته بود. با نوشته کمرسانت در وزارت امور خارجه روسیه به سفیر تاجیکستان همچنین گفتند که اظهارات رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف علیه کشور سوم منظور تاجیکستان روانه نشده است. و اما سلیم خطلانی سخنگوی سفارت تاجیکستان در شهر مسکو خبری روزنامه کمرسانت درباره دعوت شدن سفیر به وزارت امور خارجه روسیه را قطعی رد کرد و افزود که نشریات در برابر این خبری به گفته او دروغ و اغواانگیز باید در صحیفه هایش ردیه چاپ کند.
سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیه روسیه ابراز می‌دارد که خبری روزنامه کمرسانت به هیچ وجه جوابگوی حقیقت نیست. سفیر به یگان تشکیلات سیاسی خارجی روسیه دعوت نشده بود. وابسته به نظر داشت مطبوع روزنامه کمرسانت به یگان طرز ملاقات صحبت هم نداشته است. سفارت تاجیکستان متاسف از آن است که چنین یک جریده با نفوذ روسیه چنین خبر دروغ و فتنه انگیز را مورد انتشار قرار می‌دهد که در آن همکاری های تاجیکستان و روسیه را ناروشن نشان می‌دهند. سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیه روسیه با آن اعتماد می‌بندد که نشریه کامرسانت اظهارات سفارت را به اینابت گرفته ردنامه جوابگوی را در صحیفه نشریه خیش به تصویب می‌رساند.
در همین حال الکساندر ریوتوف مؤلف مطلب در نشریه کامرسانت در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تایید کرد که اطلاع درباره دعوت دوستیف به وزارت امور خارجه روسیه را محض از سفارت تاجیکستان در شهر مسکو دسترس کرده است و به منبع خود در این سفارت اعتماد دارد. و اما چرا وزارت امور خارجه روسیه درباره دعوت سفیر روسیه اطلاع رسمی نشر نکرده است؟ دریافت پاسخی وزارت امور خارجه روسیه به این سوال میسر نشد. الکساندر ریوتوف باشد در این باره میگوید:
وزارت امور خارجه روسیه ضمناً در قیاس با تاجیکستان میخواست این قضیه را پشت پرده نگه دارد و آن را در صحبت های به اصطلاح دالانی حل کند و در نهایت کار آخر نوتای اعتراضی را دوشنبه ایراد کرده بود.
اظهارات رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در شهری تاشکند در مورد استفاده از رودخانه های فرامرزی و هماهنگی با همسایه ها ضمن بنیاد نیروگاه ها و واکنش شدید مقامات تاجیکستان به آن چند روز باز مورد بررسی نشریه های روسیه قرار دارد. بیشتر نشریه ها می نویسند که پشتیبانی اخیر مسکو از تاشکند در بحث تاجیکستان و ازبکستان آید به بنیاد نیروگاه راغون اهداف اقتصادی دارد و مسکو می خواهد قبل از همه بازار گاز این کشوری آسیای مرکزی را در اختیار خود قرار بدهد.
از سوی سفارت تاجیکستان در مسکو رد شدن خبری کمرسانت که می گفت سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف به دنبال ارسال یادداشت اعتراضی وزارت خارجه تاجیکستان به وزارت خارجه روسیه دعوت شده است. اما این چون و چراها در مناسبات دوشنبه و مسکو در حالی است که انتظار می رود رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف در هفته آینده در شهر مسکو در حاشیه نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمع با رهبران این کشورها از جمله با رؤسای جمهوری های تاجیکستان و قرغیزستان ملاقات دو جانبه نیز انجام دهد.
روزنامه ملاقات مدودوف با قربانبیک باقیف تقریبا مشخص شده و معاون سروزیر روسیه ایگر سیچن روز چهارشنبه به خاطر دقیق کردن مسائل بازمانده دستور کاری این ملاقات در بیشکک با آقای باقیف و با مقامات دیگر قرغیزستان ملاقات کرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایترتاس انتظار می‌رود روسیه به قرغیزستان با مبلغ 150 میلیون دلار کمک بلاعوض و 300 میلیون دلار قرض با امتیاز ارائه کرده 180 میلیون دلار قرض بازمانده قرغیزستان را در عوض 48 درصد سهمیه های کارخانه ای در گذشته نظامی داستان باطل کند.
مدودف و باقیف همین طور امکان جلب تا 1,700,000,000 دلار سرمایه روسی به طرح احداث نیروگاه اول قنبراته را بررسی خواهند کرد. اما در حالی که روزنامه ملاقات مدودف و باقیف علکی خیلی مشخص شده است، تا حال معلوم نیست که آیا در ملاقات رؤسای جمهوری های روسیه و تاجیکستان که تقریبا همزمان با ملاقات باقیف دایر خواهد شد، کدام مسائل مشخص مطرح و شاید حل خواهند شد. گذشته از این در عرفه این ملاقات فضای روابط دوشنبه و مسکو خالی از مشکل نبود و این مشکل حتما بر روحیه گفتگوی بین امام علی رحمان و همتای روسش دیمیتری مدودوف تاثیر خواهد گذاشت. از دوشنبه همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد با نگاه فراتر به این موضوع گزارش می‌دهد.
سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه که قرار بود 2 فوریه سال جاری برگزار شود زیر سوال قرار گرفته است. منابع وزارت امور خارجه تاجیکستان قبلا از برگزاری سفر کاری پرزیدنت رحمان به مسکو و دیدار و ملاقات های او با دیمیتری مدودوف در حاشیه نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی در هفته نخست ماه فوریه خبر داده بودند و گفته می شد در ملاقات رؤسای جمهوری هر دو کشور اسناد به تصویب رسید به هنگام سفر دیمیتری مدودوف در دوشنبه در ماه آوگوست سال گذشته و نیز مسائل دیگری همکاری های دو جانبه از جمله مسائل نظامی مورد گفتگو قرار گیرد. منابع وزارت خارجه تاجیکستان تایید کردند که اسناد برای شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی که در مسکو روز 4 فوریه دایر خواهد شد تهیه کرده اند، ولی آماده سازی اسناد برای سفر کاری پرزیدنت به مسکو را تصدیق نکرد. کردند. این منابع به طور آشکارا لغو سفر پرزیدنت تاجیکستان به مسکو و دلایل یک چنین تصمیم و از جانب کدام طرف صورت گرفتن آن را تکذیب و یا تایید نکردند. اما کارشناسان با اشاره به وقوع تنش‌های لفظی میان تاجیکستان و روسیه و به خصوص بعد ارائه نوت وزارت خارجه تاجیکستان به صحبت‌های دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در تاشکند میگویند که سردی روابط میان این دو کشور دیگر آشکار شده است. رشید غنی کارشناس تاجیک در این باره میگوید
مصیبت های تاجیکستان روسیه تو اندازه قربانی اختلافات داخلی خودی مسکو گشت است. ما باید واقع بین باشیم. یک چیز رو ما باید خوب بفهمیم که ازبکستان با تمام امکانات مادی، امکانات مالیوی، امکانات بشری، وضع استراتژیش البته برای روسیه، برای چین، برای آمریکا، برای هر کس اهمیت فوق العاده بزرگ دارد و هر کدام اینو میخوان که توجه ازبکستان رو کسب کنند. باید تاجیکستان توری کند که اهمیت استراتژی اون در چشم دیگران، در چشم ابرقدرتان نکمتر از اهمیت ازبکستان باشد.
سفارت روسیه در تاجیکستان نیز به سؤال رادیو آزادی درباره لغو سفر پرزیدنت رحمان به مسکو جواب مشخص نداد. کامل مگومدوف سخنگوی سفارت روسیه در تاجیکستان گفت که هرچند از چنین صحبت‌ها با خبر است، اما حالا هیچ سندی رسمی در دست ندارد. از این رو میتوان گفت که این مسئله در حال بررسی است.
Пока относительно визита без комментариев, вопрос находится в процессе пока проработки.
اما با این وجود برخی از کارشناسان دیدار و ملاقات های رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه در حاشیه همایش پیمان امنیت دست جمعی را در مسکو بعید نمی دانند. یک چنین احتمال ها نیز وجود دارد که در این نشست شاید صحبت های سه جانبه میان تاجیکستان و روسیه و ازبکستان دایر شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org در چه شما با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و حالا یک خبری عاجل از دوشنبه. امروز در پایتخت تاجیکستان جلسه سالانه شورای امنیت این کشور برگزار شد. در همین جلسه اعلام کردند که عبدالرحیم قهاروف رئیس امور داخلی ولایت سوغ محمد نظر صالحف را در سمت وزیر داخلی کشور ایواز میکند.
این بزرگترین تغییرات کادری در رهبری وزارتخانه های قدرتی تاجیکستان در سال جاری دانسته می شد، اما این در حالی است که در شروع سال درباره تغییرات خیلی بزرگتری کادری در این بخش حکومت تاجیکستان حدس می زدند. این موضوع را از دوشنبه همکاری ما فرهاد میلاد پیگیری می کرد و جزئیات را از او می پرسیم.
جلسه سالانه شورای امنیت تاجیکستان با شرکت رئیس جمهور امام‌علی رحمان، رهبران نهادهای قدرتی، وزارت دفاع، کارهای داخله، کمیته دولتی ملی امنیت، دادستانی کل و همچنین اعضای این شورا چند لحظه قبل به اتمام رسید. قبلا در سطح رسانه ها و اظهارات مقامات به نظر می رسید برخی از آن مسائلی که در این جلسه باید بررسی شوند رسانه ای شده است. مثلا در رسانه ها حد زده می شد که شیرخان سلیموف رئیس آژانس مبارزه بر کروپسی و نظارت مالیوی با کرسی دادستانی کل دست خواهد یافت و به دنبال این گفتگوزارها باباجان باباخانوف دادستانی کل فعالیت آژانس مبارزه بر کروپسی و نظارت مالیوی را مورد انتقاد قرار داد. خب کار به این انجامید که در آژانس فقط یک تغییرات شد و آن هم معاون رئیس آن تغییر وظیفه کرد. اما طبق اطلاع مرکز مطبوعات رئیس جمهور که همین حالا دسترسی ما شد، وزیر کارهای داخله محمد نظر صالح از وظیفه رفت و عبدالرحیم قهاروف که حالا سروری ریاست کارهای داخله ولایت سوغ را بر عهده دارد به این سمت تعیین شد.
آیا فرهاد درباره سببهای برکناری محمد نظر صالح از مقام وزیر امور داخله چی گفته می شود؟
واقعا سال گذشته برای وزیر سابق محمد نظر صالح سال ساده و آسان نبود. خوب در خاطر داریم که 2 فوریه سال گذشته در غرم دو نهاد وزارت کارهای داخلی شعبه مبارزه بر جنایات متشکل ناحیه غرم و نیروهای زودعملی وزارت کارهای داخلی موسوم به آمان و هم یک برخورد نظامی داشتند که در نتیجه سرور آمان اولگ زخارچنکو کشته شده بود. و حادثه دیگری هم که بهار سال گذشته توجه و حتی نگرانی جامعه تاجیکستان را به بار آورد حوادث بدخشان بود که با کوشش های محمد نظر صالح و بعد حتی رئیس جمهور با دخالت رئیس جمهور امام‌علی رحمان حل خود را یافتند و شاید همین حادثه ها زمینه از وظیفه رفتن وزیر کارهای داخله را به وجود آورده.
خوب تشکر. در هر صورت وضع در بدخشان و رش نتوانی ثبات تاجیکستان رو بلرزوند، اما کرسی رو در زیر پای محمد نظر صالحوف توانسته است که لرزاند. تشکر. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد بود با جزئیات به دست آمده در باره سبب های برکناری محمد نظر صالحوف از سمت وزیر امور داخله و انتصاب جنرال عبدالرحیم قهاروف به این کرسی.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و تا اینجای مجله ما همچنین از جزئیاتی از سوی سفارت تاجیکستان در مسکو رد شدن خبری گویا به وزارت خارجه روسیه دعوت شدن عبدالمجید دوستیف صحبت کردیم و هم از روزنامه‌ای تا حال نوروشن و نامشخص ملاقات رؤسای جمهوری های روسیه و تاجیکستان که قرار است هفته آینده در مسکو دایر شود. ما در ادامه برنامه به وضع مناسبات تاجیکستان و روسیه دوباره برمیگردیم و به این وسیله البته از دیدگاه رسانه‌های چاپی دوشنبه خواهیم پرداخت، اما فعلا می رویم دنبال موضوعهای بین المللی.
تاریخ انتخابات نوبتی رئیس جمهوری افغانستان روزی 20 آگوست مقرر شد. طبق قانون اساسی کشور انتخابات باید در ماه می برگزار می شد، ولی با گفته مقامات انتخاباتی برخی مسائل حل نشده فنی و اکمالاتی مانع در ماه می برگزار شدن این معرکه شده است. اما این بار کدام نامزدها امید رسیدن به کرسی رهبری افغانستان را در سر می پرورند و کدام از آنها توان و شانس بیشتری پیروزی در انتخابات را دارند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما طاهری سفر.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در انتخابات نخستین در سال 2004 پیروز شد، قصد دارد در انتخابات نوبتی هم شرکت کند، هرچند محبوبیت پیشینه خود در میان مردمی افغانستان را از دست داده است. فسادکاری گسترده در حکومت و خشونت‌های پیوسته در کشور موقع او را در میان جامعه افغانستان ضعیف کرده است. اگرچه بر اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقریبا 5 ماه بعد یعنی باید 22 می برگزار می‌شد، ولی اوج خشونت به خصوص در جنوبی افغانستان یکی از سبب‌های تأخیر روز انتخابات خوانده می‌شود. عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت تمامی زمینه های قانونی موجود است که انتخابات را به تأخیر اندازند.
ما دلایل حقوقی داریم که چرا ما ایره پس انداختیم، دلایل بودجوی داریم، مشکلات تکنیکی داریم که چرا ما ایره نظر به مشکلات تکنیکی نتانستیم به مو وقت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از ماه اکتبر ثبت نام رای دهندگان را شروع کرد، پیشتر بارها از تعقیب و تهدید حمله های انتحاری در زمان انتخابات گفته بود. همچنین شرکت رای دهندگان در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان تحت سوال قرار داشت، زیرا این مناطق ناآرام در این اواخر به صحنه جنگ های پراکنده جنگجویان طالب و نیروهای حکومتی و خارجی تبدیل یافته است. تا کنون حدود 3000 سرباز اضافی آمریکا به ولایت های وردک و لوگر فرستاده شدند که نزدیک به پایتخت شهر کابلند و انتظار می رود دیرتر 30000 سرباز دیگر آمریکا به افغانستان فرستاده شوند که در مجموع تعداد نیروهای آمریکایی را در آن کشور دو مرتبه زیاد خواهد کرد. یکی از وظیفه های اصلی این نیروها تامین امنیت انتخابات می باشد که از طرف حامیان بین المللی افغانستان باید سرمایه گذاری شود. عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت منظم با نیروهای بین المللی و داخلی سر مسئله تأخیر در برگزاری انتخابات صحبت میکرد و همه لازم میدانستند تا انتخابات به ماه آگوست گذاشته شود. سازمان ملل متحد گفت تأخیر یک ضرورت عملی بوده است. ادریان ادواردز نماینده سازمان ملل گفت آنها امیدوارند که در این مسئله در جامعه افغانستان توافق نظر خواهد بود، اما جبهه ملی افغانستان یک گروه سیاسی مخالف به دولت مخالفت خود با تأخیر انتخابات را بیان کرده و خواست انتخابات بر اساس برنامه و در روز معین شده صورت بگیرد. با گفته جبهه ملی افغانستان در صورت تأخیر رئیس جمهور حامد کرزی تا 3 ماه مشروعیت نخواهد داشت، ولی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس مبنای قانون اساسی رئیس جمهوری پیشین تا زمان انتخابات رئیس جمهوری نو صلاحیت های زمام امور را بر عهده خواهد داشت. علی احمد جلالی وزیر پیشین امور داخله و اشرف غنی وزیر دارایی پیشین افغانستان را از رقیبان حامد کرزی در انتخابات آینده میدانند که او مثل پیشتر در افغانستان محبوبیت ندارد و بارها مورد تنقید حامیان غربی اش قرار گرفته است.
تعیین شدن تاریخ انتخابات نوبتی رئیس جمهوری افغانستان با گذشت روزها اثرات بحران سراسری مالی هرچی بیشتر معلوم و معلوم تر می شود. در این هفته دو گزارش تازه اقتصادی به نشر رسید که هر دو آینده اقتصاد جهان را حداقل در آینده کوتاه مدت با رنگ‌های اساساً تیره و تار برشته تصویر می کشند. سازمان بین المللی کارنویش که تا پایان سال روان شمار بیکاران در جهان می تواند به تقریبا 51 میلیون نفر دیگر بیفزاید.
و صندوق بین المللی پول گفت که اقتصاد جهانی وارد مرحله رکود واقعی میشد که از زمان جنگ دوم جهان به این طرف سابقه نداشته است. با جهان و با اقتصاد جهان چی میگذرد و بحران مالی ما را و دنیا را در نهایت کجا خواهد برد؟ به این موضوع در یک گزارش همکار ما اسکندر خواجه‌مرزاده پرداخته است.
مؤسسه بین المللی کار سازمان ملل متحد بر این عقیده است که جهان در روبروی بحران کار قرار دارد. این اداره نوشته است که در بهترین حالت اگر حکومت‌های عالم به مانند ایالات متحده آمریکا برنامه‌های کمک مالی برای رشد اقتصاد را اجرا نمایند، سال 2009 فقط 18 میلیون جای کاری از بین می‌رود. در حال برعکس به فکر مؤلفان گزارش مؤسسه بین المللی کار سازمان ملل، در سراسر دنیا تا 51 میلیون نفر از جای کار محروم خواهند شد. لورنس جانسون، یکی از مؤلفان گزارش دورنمای سراسری شغل، اظهار نموده است که سال روان در ممالک اروپای مرکزی و شرقی و اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میزان بیکاری تا 10% بالا می‌رود. جانسون می‌افزاید که در این میان نباید فراموش کرد که مهاجران کاری هم به وطن‌هایشان برگشته به صف بیکاران می‌پیوندند.
Yeah, that is an issue. Once again, we know this. If individuals may lose their jobs in other parts of Europe.
این مسئله وجود دارد. افراد الهیده می توانند در گوشه‌های مختلف اروپا کارهایشان را گم کرده برای جلوگیری از خراجات بیهوده و بازدید با الهه‌هایشان به وطنشان بازگردند. در چنین حال میزان بیکاری نه 8.5 بلکه نزدیک به 10% خواهد شد. یعنی تعداد بیکاران از 15 تا 18 میلیون نفر بالا خواهد رفت.
آمار مؤسسه بین المللی کار بیکاری به اصطلاح ناعیان و کار موسمی را در بر نگرفته است. در ممالک پیشرفته مردمی که جای کار را از دست می دهند به اداره شغل مراجعت می کنند تا حق گرفتن کمک پولی بیکاری را کسب نمایند. اما ساکنان کشورهای در حال رشد از چنین امتیاز برخوردار نمی باشند و یا آن تا حد ناچیز است که ارزش ثبت نام در اداره شغل و پیگیری را ندارد. در چنین حال تشخیص شمار واقعی بیکاران امکان ندارد. نیل شیرینگ، اقتصادشناس از مرکز کپیتال اکونومیکس لندن میگوید شاید میزان بیکاری در کشورهای نزد بالتیک تا 15% بالا رود. او میافزاید وضع بلغارستان، رومانیا و اوکراین هم نگران کننده به نظر میرسد.
در نوبت اول سوهای ساختمان و تولید با ضربه مواجه می شوند. وابسته به کاهش تقاضا در اروپای غربی ماه‌های اخیر صناعت این ممالک کاملا فرو ریخته است. اما در نهایت امر فکر می کنم انقراض یا خود رسیسی اقتصادی تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول نیز گزارش سالانه خود را بازنگری نموده دورنمای رشد سال 2009 را باز هم تاریکتر نشان داده است. چند ماه پیش صندوق تخمین میکرد که رشد سراسری در سال 2009 0.75% را تشکیل خواهد داد، ولی روز 28 ژانویه کارشناسان این مؤسسه بین المللی مالی ابراز داشتند که امسال در بهترین حالت رشد سراسری به 0.5% مساوی می شود. به عقیده مؤلفان گزارش صندوق بین المللی پول، در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد دولت‌های مشترک المنافع رشد منفی خواهد بود، یعنی کاهش مساوی به تخمیناً 0.4% پیش بینی شده است. به نوشته صندوق بین المللی پول، ضعف رشد خیلی هم واضح در روسیه مشاهده خواهد شد. سال 2008 رشد خواجگی این کشور تقریبا به 6% برابر بود. امسال باشد بر پایه پیشبینی مؤسسه بین المللی مالی رشد روسیه از 0.7% بیشتر نخواهد بود.
پیشبینی های تیره پیرامونی آینده اقتصادی جهان شنونده عزیز تا این لحظه برنامه ما همچنین گزارش هایی داشتیم. پیرامونی از سوی سفارت تاجیکستان رد شدن خبر نشر شده در باره گویا با وزارت خارجه روسیه دعوت شدن سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف.
از وزیر روابط دوشنبه و مسکو در پیشروی ملاقات قریب الوقوع رؤسای جمهوری های تاجیکستان و روسیه هم گفتیم و از وزیر امور داخله تعیین شدنی جنرال عبدالرحیم قهاروف نیز و هم از معلوم شدنی تاریخ انتخابات رئیس جمهوری افغانستان که نه در ماه می بلکه روز 20 آگوست دایر خواهد شد.
در ادامه برنامه گفتگوی اختصاصی داریم با سراج الدین اسلف نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل که میگوید بحران اقتصادی و افزایش نرخ غذا به کیفیت زندگی از 3-2 حصه خانواده ها در تاجیکستان تأثیر منفی گذاشته است. اما سرخط گزارش های دیگری نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. مجله شنگوهی پنج شنبه 29 ینور را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعتی برنامه من میرزای سلیمپور از پراگا
و من کیو مرسیتو از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در نیمه دومی این ساعتی مجله شنگوهی تقدیم میشوند.
گفتگوی اختصاصی با نماینده تاجیکستان در سازمان ملل سراج الدین اسلف در باره اثرات بحران جهانی به وضع زندگی در تاجیکستان.
ظرفیت های صادراتی تاجیکستان و پیامدهای کاهش نرخ جهانی پخته و آلومینیوم.
پاسخ تاجیک مطلوبات به اعتراض تاجران بازارنشین در کلاب و رشت.
مسکو در آسیای مرکزی از میانی دوشنبه و تاشکند کی را پشتیبانی میکند؟ موضوع داغ نشر این هفته مطبوعات چاپی دوشنبه.
مطلبی هم داریم در باره نشر نشدنی هفتنامه ورارو در خوجند و نشر یک کتاب تازه در باره سبک مورگی در موسیقی سنتی تاجیکی. اما شروع کنیم از صحبت سراج الدین اسلف. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل اخیراً در اجلاس مشترک برنامه‌های رشد و جهانی غذا و صندوق‌های نفوذ شماری و کودکان سازمان ملل متحد گفت بحران جهانی غذا به کیفیت زندگی از 3-2 حصه خانواده‌ها در تاجیکستان تأثیر منفی گذاشت. با گفته این نماینده تاجیکستان بر اضافه بحران نرخ غذا تاجیکستان در سال گذشته با یک سردی غیر عادی و خوشسالی و کمابی نیز روبرو شد که بر اثرات بحران‌های انرژی و غذا در کشور افسوده سطح زندگی مردم را به طور قابل ملاحظه پایین برد.
آقای اسلف در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی همچنین گفت که بحران مالی منجر به کاهش یافتن یاری های بین المللی به خاطر اجرای برنامه های استراتژی دولت تاجیکستان از جمله برنامه مبارزه با فقر شده است. با سراج الدین اسلف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل همکار ما نور محمد خالزاده صحبت کرده است.
سال جاری اولین جلسه یک جایی این شروع است و در اینجا دو مملکت زیر نظر این جلسه بود، پیش از همه مملکت ما و موزامبیک. در اونجا اساسا ما را گوش کردند که تاثیر جهانی آذوقوی با ساحه با آذوقه تامین کردن اهالی در تاجیکستان و دیگر مشکلاتی که این کریزیس آورده است چی تاثیر کرد و در اطراف این یک گفتگوی خوبی شد. تمام اعضایان سازمان ملل متحد نمایندگی ها را دستگیری کردند و اعضایان شوراهای این ساختارهای سازمان ملل متحد نیست در اطراف این مشکلاتی که ما داریم سخن گفته ما را دستگیری کردند.
جناب اصف، آنگونه که معلوم است بحران سرتاسری مالی یا اقتصادی نه تنها تاجیکستان را فرا گرفته است بلکه کشورهای دیگر را نیز، ولی تاجیکستان چون کشوری جوان است و حالا رشد اقتصادش به درجه کشورهای پیشرفته نرسیده است، آیا میتواند که در تنهایی این بحران را رفع کند خودش مستقلانه؟
نه، این جای مخفی نیست، چون که ما در یک حالت واقعی هستیم که خود جایگیرشوی تاجیکستان با زبان انگلیسی چکره که میگویم لند لاکت کانتری هستیم، مملکتی که با بحر
با راه های آبی بله ارتباط نداریم.
نداریم. این مشکلات ما را چندی مراتبه زیاد میکنه. ما قسمت زیادی آذوقه و دیگر چیزهای لازمی را برای اهالی از خارج مملکت میخریم، وارد میکنیم و خصوص لوازمات آذوقوی را، و وقتی که این ما به مملکت خود میاریم شما میدونید که نرخ این چیزها چند مراتبه زیاد میشود.
بله.
برای همین از طرف دیگر سطح زیستی اهالی نه اونقدر بلند است، ماهانه دیگر چیزها نه اونقدر بلند است که ما توانیم راه تیم به این بالا روی نرخ و نوا، لیکن ما پروگرام‌های خوبی هم داریم.
بله.
پیش از همه اون استراتژی ملی رشد که سال 2005 تصدیق شده بود و استراتژی پس ساختن کم‌بزاعتی، استراتژی بالا برداشتن ساحه معارف و دیگر ساحه‌ها، کل این استراتژی‌ها با کمک با دستگیری ساختارهای سازمان ملل متحد در شدن، لیکن سال 2005 این استراتژی رو ما قبول کردیم. تحت هر یک استراتژی یک پروگرام خوبی رو هم داشتیم، لیکن ما در اون وقت در نظر نداشتیم که مثالی که در سال 2008-2007 این مشکلات های نوی پیدا میشد، مشکلات های گلوبالی.
شما البته مشکلات رو از حساب بالا رفتن نرخ بعضی از محصولات در نظر دارید.
من در نظر دارم کریزیس آذوقه‌ای جهانی که در نتیجه آن نرخ‌ها بلند رفتن، از دیگر طرف مشکلات هایی که با کریزیس انرژی وابسته است که ما سال 2008 در مورد زمستان چی مشکلات زیادی آمد که اونا نه تنها نارسایی برق بود، این نارسایی برق و با دیگر مشکلات ها هم دست داد، و برای همین ما اینا نمی‌دونستیم. برای همین کل این مشکلات ها با اجرایشی همه اوز پلان هایی که ما در سال 2005 قبول کرده بودیم با اونا یک تاثیر منفی سخت رساندن. برای همین ما مراجعه کردیم در این شورای اجرایی این ساختارها که ما باید از سر نو تحلیل سازیم این استراتژی های ما را.
و در پاسخ به این سخنرانی های شما و درخواستی که از جانب تاجیکستان مطرح شد، این سازمان ها چی گفتند؟ آیا آنها آماده هستند که با تاجیکستان همکاری کنند و در رهایی از بحران به تاجیکستان کمک کنند؟
بله، و خصوص سازمان جهانی آذوقه‌ای و برنامه رشد سازمان ملل متحد به همین قرار آمدند که در سال جاری باید در تاجیکستان یک کنفرانس گذرانیم و اجرایش این استراتژی ها را ما یک تحلیل سازیم و بفهمیم که چی مشکلات زیادتی پیدا شده است و در کجا کدام ساحه های این استراتژی ها پیش نمی رود. اونا باید به ما کمک کنند، بخصوص دعوت کنند ممالک های داناری را.
جناب اصلف، آن گونه که شما گفته در کنفرانس تابستان سرمایه گذاران را هم جانب سازمان ملل متحد به تاجیکستان به کنفرانس دعوت خواهد کرد. شما فکر میکنید که جانب تاجیکستان تا اون وقت پروژه ها یا طرح‌های را در این بخش ها برای پیشنهاد به سرمایه گذاران آماده خواهد کرد؟
کل این پروژه ها از جانب حکومت تیار هستند. هر وقتی که این واخوری با سرمایه گذاران می شود یا اینکه با سازمان های بین المللی با اونا پیشنهاد سازند، نه تنها پروژه هایی که با کمک این ساختارها تحلیل شدند، بلکه دیگر پروژه هایی که عین زمان به زیست امروزه مردم تاجیک باید کمک رسانند. اینا کلش تیار هستند در حکومت ما، فقط همین که سرمایه گذاران و ساختارهای بین المللی باید اونها نه تنها بیایند و آموزش گذرانند، روند و مصلحتی هستند که اینطور کنه اونطور کنه. این خوب است با چیزهای ریالی یعنی عملی، پروژه های عملی با ما کمک کنند، و این پروژه ها تیار است البته، و هر وقتی که چنین کنفرانس های با اشتراک سرمایه گذاران بگذارد باوری دارم که ما پیشنهاد میکنیم.
یک جهان سپاس صحبت اختصاصی ما با سراج الدین اسلاف نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل بود پیرامون اثرات بحران جهانی به وضع زندگی در تاجیکستان و به روند اجرای برنامه‌های استراتژی دوشنبه از جمله برنامه مبارزه با فقر یک پیامد دیگری بحران سراسری برای تاجیکستان کم شدن میزان صادرات محصولاتش به خارج از قرار معلوم 80% صادرات کشور از حساب فروش پخته و آلومینیوم به دست می‌آید ولی پایین رفتن نرخ این دو مال در بازار جهانی باعث به طور قابل ملاحظه کم شدن واردات ارز خارجی به تاجیکستان شده است
این عامل همراه با قرض زیادی به خواجگی‌های پختکار داده بانک‌های تاجیکستان و کاهش یافتن حجم پولی که مهاجران تاجیک از خارج و نیز اساساً با ارز خارجی می‌فرستند در تاجیکستان کمبود پول نقد را به وجود آورده برخی بانک‌های تجارتی را حتی به بحران پول نقد روبرو کرده است در نشست خبری که روز پنجشنبه وزارت اقتصاد تاجیکستان برپا کرد طبیعی است که موضوع اصلی گفتگوها نیز اثرات بحران جهانی به اقتصاد تاجیکستان و راه‌های برون رفت از این بحران و یا حداقل نسبتاً کمتر کردن اثر روتش برای این کشور بود در نشست خبری وزارت اقتصاد همکاری ما در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان شرکت داشت و جزئیات بیشتر را حالا از خود او میشنویم
در این نشست مطبوعاتی البته صحبت ها سری اجرای بودجه تاجیکستان بود در سال جاری و حجم پیشرفت اقتصاد یا که رشد مجمع محصولات داخلی یا اقتصاد تاجیکستان که دولت تاجیکستان 7% بیشتر تخمین زده بود با اون تاثیر بحران مالی و درخواست رئیس جمهور که اون برنامه هاشون را لغو کرده گفت که دوباره برنامه تازه تهیه کنه ولی وزیری رشد اقتصاد تاجیکستان گفت که ما بر سر همین برنامه مشغول هستیم و سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال جاری بیش از 4 یا 5% تخمین زدند و گفت که این البته مورد بحث هم هست ولی ما با در نظر داشت اون پیشنهادهایی که هستن ما این موضوع را دوباره مطرح میکنیم میبینیم یعنی که تاجیکستان تصمیم داره که از اون 7% رشد اقتصادی که در اول سال تخمین زده بودن دوباره اونا بررسی بکنن یعنی تجدید نظر کنن با اون شرایطی که فعلا در تاجیکستان هست یعنی واردات ارز خارجی به تاجیکستان کم شده است از جمله فروش دیگر محصولات ها به بازارهای جهانی
و در چنین شرایط بحران که نرخ جهانی پخته و آلومین قرار معلوم خیلی پایین رفت آیا کدام برنامه در مورد دیورسیفیکاسیای منابع صادراتی تاجیکستان مطرح است یا نه
با گفته غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان این مسئله هم در حال حاضر مورد بررسی هست و اونا تصمیم دارن که البته در صورتی که قیمت پخته در بازارهای جهانی کاهش یافته است و آلومینیوم اونا صادرات هم کمتر میکنن و بازارهای جهانی و شاید منتظر باشن که این قیمت ها بالا برون ولی با گفته اونها میتونن واردات از حساب فروش میوه‌جات میوه خشک و میوه تر در سال آینده براه مانند به کشورهای همسایه ولی البته این جای اون آلومینی و پنبه را گرفته نمیتونه ولی اینو انتظار دارن که درباره فعالیت مهاجرا به روسیه و قزاقستان شاید با دوباره توافق های تازه صورت بگیره که یعنی باز بیشتر هم بتونه یعنی به قدر امکان ارز خارجی به تاجیکستان وارد بشه
تشکر همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان بود از شهر دوشنبه که در برای جزئیات نشست خبری وزارت اقتصاد تاجیکستان با ما صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
پیگیری موضوع های تاجیکستان را در مجله شامگاهی ادامه می دهیم. مقامات شرکت دولتی تاجیک مطلوبات کارپرتایی برخی از تاجران بازارهای کلابرشت به نشانی اعتراض از بالا بردن قیمت اجاره دکان ها از جانب این شرکت را عملی نادرست و به اساس ارزیابی کردند. مسئولان این اداره چیز بیشتر از 80 سومانی پول اجاره ماهانه را برای یک تاجر مبلغ میان شکنی نمی دانند و می گویند که بالا بردن قیمت اجاره نباید باعث به خشم آنها می شد.
اما تصمیم تاجیک مطلوبات جهت 30% بالا بردن نرخ اجاره دکان ها اخیرا موجب اعتراض تاجران در بازارهای رشت و کلاب شد. در بازار رشت بخشی از تاجران به نشان اعتراض حتی از فروش مال خود در بازار دست کشیدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه اسلمی مومنزاد.
مسئولان اتفاق تاجیک مطلوبات کارشکنی تاجران بازارهای منطقه‌های رشت و کلاب را عملی نادرست و ناجا عنوان کردند. بابا خواجه گدایف سردار شعبه بازارهای این نهاد دولتی میگوید تاجیک مطلوبات قیمت اجاره پولی را در کل بازارهای کشور با مقصد پر کردن بودجه دولت در حجم 6% افزایش داده است که این مبلغ ناچیز محسوب شده نمی‌بایست باعث اعتراض تاجران میشد. آقای گدایف می‌افزاید در حالی که قبلا تاجران بازارهای کلاب و رشت برای 1 متر مربع در یک ماه 60 سامانی پول اجاره می دادند، طبق مقررات نو این مبلغ به 84 سامانی برابر شده است. وی گفت این مبلغ برای تاجرانی که هر روز به مبلغ هنگفت مال فروخته فایده به دست می آورند ناچیز است که کرای کارشکنی نمی کند.
مثلا در نویه رشت در 1 متر کوادراتیش 6 سامانه، ای 4 تا 6 سامانه، مینیمالیش 4، ماکسیمالیش 6. این وابسته به جای جایگیر شوی با امون نقطه در داخل بازار که در قدره باشد، اگر جای آدم پر می رفتگی باشد، گذرگوی آدم بیشتر می رفتگی باشد، ممکن که 6 سامان معین کنند، نه جوره 84 سامان می شود، ماه با در یک ماه.
تصمیم برای افزایش قیمت اجاره فروشگاه ها هر سال صورت می گیرد و سالهای پیش چنین تصمیم ها باعث به کارشکنی تاجران نمی شود. اما تاجران بازارهای مرکزی منطقه رشت و کلاب که دو روز اخیر با اعتراض از افزایش نرخ جای فروش دست به کارشکنی زدند میگویند که 30% افزایش یافتن قیمت جای فروش در حالی که بر اثر بحران مالی در چند ماه اخیر درآمد آنها از تجارت به مراتب کاهش یافته است آنها را وادار به کارشکنی کرده است. قیام الدین یک تاجر بازار مرکزی ناحیه رشت میگوید در برابر اجاره پولی مصرف های او برای اندازهای مختلف در یک ماه تا 500 سامانی را تشکیل میدهد که فعالیت تاجری را مشکل و کم درآمد میسازد.
یک خرازوز رو به یک اجاره پولی بده میشود. با اجاره حساب روشتندر پول میسپوریم. حساب سیس پول میسپوریم بکن. اما با خیم مهد چیزیستی نیخیلی کمونان نسوگ پول میگیرند. چه نلاغی دولت هم میسپوریم. خرازوز تنسان شنطا سامانی میشود. اما
در همین حال افزایش قیمت جای فروش از سوی تاجیک مطلوبات فعالیت تاجران بازارهای دوشنبه را نیز دشوار کرده است. سعدی سیدوف یک تاجر بازار برکت دوشنبه میگوید افزایش 30% قیمت اجاره کار تاجران را مشکل کرده باشد، هم آنها به خاطر آن که مقامات به اعتراض آنها اعتبار نمی دهند دست به کارشکنی نزده اند. در همین حال تاجران بازارهای مناطق رشت و کلاب میگویند تا زمانی که مقامات برای کاهش قیمت اجاره اقدام نکنند به کار آغاز نخواهند کرد. مسئولان تاجیک مطلوبات میگویند تا حال در رابطه با کارشکنی تاجران بازارهای منطقه‌ای کلاب و رشت هیچ تدبیر نندیشیده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موزگری اداره تاجیک مطلوبات در برابر کارپرتایی برخی از تاجران در کلاب و رشت. شنونده ارجمند، حالا از شورای ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف خواهش میکنیم تا سرخط مطالب نشر تازه مجله جهانی ورزش را که در ساعت دوم برنامه تقدیم میشد برای ما و شما معرفی کند.
در برنامه امروزه مجله جهانی ورزش شنوندگان را نخست با خبرهای تازه ورزش جهان آشنا می سازیم. سپس مصاحبه ما با مربی ورزیده گوشتی خدای نظر باقیف، پدر و نخستین استاد پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف به توجه شنوندگان پیشکش می شود.
اهل اویل همین چنبس کرده بر رسول ماشین لکسوسی 350 تقدیم کردیم که روی افتادن نشود و برای وطن، برای ملت، برای تاجیکستان خدمت کند.
در این برنامه اینچنین سرمربی دسته ریگر تدزی ترسونزاده محمد جان حبیب اللویف در باره نتایج بازی های فوتبال بازانی تاجیک در جام قهرمانان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و ساحل بالتیک اندیشه‌های خود را بیان می‌کند.
ما عموماً از ورودی دسته خود هم خیلی خوشحالم.
چنین است محتوای برنامه نوبتی مجله جهانی ورزش.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت. صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. حالا برمیگردیم به مسئله فضای روابط تاجیکستان و روسیه که صحبتش رو هنوز در آغاز برنامه شروع کرده بودیم. نشریه های تاجیکستان که بخش اغلبش به شکل هفتوار و عادتا روزهای پنج شنبه نشر میشوند، تقریبا همگی در شماره تازه خود این مسئله و رهاوردی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از سفری پرسر و صدایش به ازبکستان را موضوع اول قرار دادند.
طوری به نظر می رسد توافقاتی که مدودف با همتای ازبکش اسلام کریموف نایل شد مطبوعات تاجیک را خیلی هیجانی کرده است و علکی از سرلوحه مطلب های نشر شده در رسانه ها برمی آید که دیدگاهی آنان در قبال موضوع چقدر بی پرده و آشکار است. خلاصه چند از این مطالب در گزارش همکار ما در پایتخت تاجیکستان شهلای گلخواجه.
اکثر نشریه های چوپی دوشنبه موقع همسانی مدودف و کریموف در برابر استفاده از آب آسیای مرکزی و ساختمان نیروگاه های برقی آبی را به رشته تحلیل کشیدند. نگاه که این هفته در 24 صفحه روی چوپ آمد، سفر رئیس جمهوری روسیه به توشکند در هفته گذشته را نه یک سفری عادی بلکه سفری تقدیر ساز گفته است. بیشتر کارشناسان اظهارات دیمیتری مدودف را قربانی اهداف سیاسی خوانده و آن را کشفیاتی نو ندانستند. نشریه در مطلب دیگر با نام تاجیکستان در بلاکاتا می نویسد که روابط دوشنبه و مسکو سر سال 2005 به سرچاوی گروید که آن را شرکت روسال هدیه آورد. این شرکت روسی به وعده خود که در تاجیکستان دو کارخانه الومینیوم بنیاد و در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سهم می گیرد وفا نکرد و با همین به مناسبات حسنه دوشنبه و مسکو نقطه گذاشت. اما فرش در مطلب با نام الو مسکو دو نوشته است، اگر قبلا میگفتند که کشورهای آسیای مرکزی دمروی روسیه هستند، اکنون این طور نیست. روسیه دمروی کشورهای آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان شده است. نشریه خلاصه میکند که کرملو کریموف باز زبان یک میکنند. ملت هم در مطلب وقتی آشناها بیگانه میگردند نوشته است که جنگ داخلی تاجیکستان زمانی ممکن گردید که موضع های توشکند و مسکو در قبال تاجیکستان هم نوا شد. با اشاره به این نکته ملت می نویسد حالا نیز موضع نمایشکارانه دیمیتری مدودف به منفعت ازبکستان مانعهایی برای اجرای طرحهای انرژی تاجیکستان در میان گذاشته است. و هفتنامه تاجیکستان گفته است که اشاره دیمیتری مدودف روی ساختمان راغون نبود. به قول این نشریه راغون تنها بهانه است، بهانه سیاسی. زیرا به نوشته این نشریه اگر راغون به ضرر ازبکستان می بود به هیچ وجه حکومت شوروی پیشین طرح آنها را تصدیق و امضا نمی کرد. این گفتگوزارها در حال است که نشریه ها همچنین موضوع قطع انتقال برق ترکمنستان تاریخ ازبکستان را به بادی بحث کشیدند. آسیا پلوس میگوید قطع انتقال برق ترکمنستان تاریخ توشکند تاجیکستان را به یک بحران انرژی گرفتار کرده است. با گفته این نشریه ده روز می شود که مناطق تاجیکستان بدون برق ماندند. مشتی این نشریه هم به سر ازبکستان می زند که به علت مناسبت نخوبش با تاجیکستان رو زده است. آسیا پلوس به این نقطه هم اشاره می کند که اجرای قرارداد تا میانی حکومت این دو کشور همسایه به هم نزدیک از هر چی دیگر وزنین تر است که گاه مایه بدبختی مردمی این دو کشور دوست ارزیابی می شود.
وزیر روابط دوشنبه و مسکو و دوشنبه و توشکند و توشکند و مسکو موضوع اول رسانه های شماره این هفته رسانه های چاپ دوشنبه. و اما در خوجند کمبود نیروی برق حتی به فعالیت مطبوعات نیز تاثیر منفی گذاشته. به علت قطع شدن انتقال برق به دفتر هفتواری ورود در خوجند این نشریه نتوانست در این هفته شماره تازه اش را به دست خوانندگان برساند.
با گفته مسئولین نشریه ها در پی لیمیت شدید معیار دفتر و کارگاه های آنها نیز به برق مانده خبرنگاران را مجبور میکند که از خدمت کامپیوتر دست کشیده دوباره به همان اصول بابایی ژورنالیستی یعنی به همان قلم و کاغذ برگردند. از شهر خوجند خبرنگاری رادیو آزادی معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
هفتوار ورارود به سبب قطع شدن انتقال برق به دفتر کاریش در مرکز شهر خوجند این هفته نتوانست شماره تازه خود را به نشر دهد. خبرنگاران رسانه‌های چاپی محلی و مرکزی در خوجند نیز از نبود برق در کارگاه و منزل‌هایشان و دچار مشکل زیاد گشتنشان اظهار نگرانی می‌کنند. جوره یوسفی معاون سردبیر نشریه ورارود می‌گوید به برقی فعالیت نشریه‌اش را دچار بی‌نظمی کرده است.
از تمام کنندگان توضیح میخواهیم، بخشش میخواهیم که ما نتوانستیم سر وقت هفته نامه را آماده سازیم و به نشریات ارسال نماییم. متاسفانه در همین هفته که گذشت تنها ما دو یا سه روز همون هم دو سه ساعتی برق داشتیم و خلاص. و چون در کارگاه برق نباشد، تصور کنید که 90% کار مربوط به قوه برق است. همه کامپیوترها پر موندند. محض به سبب نبودن برق در کارگاه ما نتوانستیم هفته نامه را سری وقت به دست چوب سپاریم.
ورارود یکی از سه هفتوار مستقل سود است که با تعداد 2500 نسخه به چاپ می رسد. به گفته آقای یوسفی، وضع ناگوار مالی نشریه امکان نمی دهد دستگاه برقزا خریده در وقتهای قطع انتقال برق از آن استفاده کنند. بحران شدید نارسایی برق سر از سال نو کم یا بیش دیگر رسانه های خبری، مطبعه و چاپخانه ها و خبرنگاران سود را با مشکلات سنگین روبرو کرده است. حاجی بابا سعدیف سرمهندس مطبعه ولایتی در شهر خوجند میگوید هرچند این کارخانه از جانب اداره برق به قطار کارگاه های حیاتن مهم داخل کرده شده است، ولی نبود برق دائمی و نابهنگام پست و بلند شدن شدت برق به کارخانه اش زیان های تکنیکی میرساند. او میافزاید
ماشنوی چوپی همشه کامپیوتر گذران میگی یک پیرگروزگا یا که پشت را دگر کامپیوتر را اکو برون باز سوی ماشنوی چوپ میکنن اما افسید ماشنوی استثال هندوستان سیتوی پس رو کار نمیکنن یا از بای میتید یا که متورش گانش را گرد اکو میبرون.
در این مطبعه ولایتی حدود 20 نامگوی نشریه های چاپی با تعداد از 500 تا 3000 نسخه در یک هفته تاب می شود و سرمهندسی آن افزود که نشر آنها در این هفته بحران بی‌برقی با مشکلات زیادی تکنیکی انجام می گیرد. اما دست نارسی به نیروی برق بیش از همه به فعالیت خبرنگاران مستقل تأثیر منفی گذاشته است. علیشر آخونوف خبرنگار هفتوار فرج در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت
من امروز مجبور شده ایستادم که اول دستی نویسم و اون طول یک ساعتی که برق میاد مجبور و تیز به یک شکلی که یک هست مثلا نزدم نشسته خونه دو بعد من تیز و نبار کنم بعد فرستم.
وی افزود که امروزها چون در کارگاه و خانهش برق نیست در مرکزهای کامپیوتری بیشتر کار میکند، ضمناً در قطار بسیار خبرنگارانی سوخت ولی با صد گونه مشکل. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به علت نبود نیروی برق چاپ نشدن ورارود از نشریه های پرخواننده چاپی خوجند و بنا به آخرین خبری رسیده رهبریت شرکت دولتی برق تاجیک مدیرین نیروگاه قیرقوم سیراج پولادوف را به دلیل بی‌مسئولیتی از مقام برق کنار کرده است. این نیروگاه در ماه ینور در عین فصل سرما دچار صدمه شده برای چند روز از کار ماند. شنونده ای عزیز، مطلبی که ما وعده داده بودیم در برای نشر کتابی با نام مورگی در برای این سبک موسیقی سنتی، متاسفانه در این ساعت برنامه نشر نمی شود. ما تقدیم این گزارش را به ساعت سومی برنامه می گذاریم. اما اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شنگاهی پنجشنبه 29 ینور. من میرزای سلیم پور و همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شنگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. در موجهای رادیو آزادی بمانید.
تیگو زار بیا خلوتی گوزار یا
پاریس